زخمی تر از همیشه
داستان ها مثل نقطه هایی میمونن که آدم ها در مسیر زندگی با اونا روبرو میشن، ازشون تأثیر میگیرن و باهاشون تأثیر گذار میشن. پادکست دایره داستان نگاهی به همین داستان هاست. زخم‌ها به مرهم نیاز دارن و تمام مرهم‌ها خودشون روزی زخم میشن. آغازها مرهم روزمرگی هن و هیچ مرهم و درمانی حریف پایان نیست. اما همه چیز شروع میشه تا پایان پیدا کنه و ما چه ابتدا باشیم و چه انتها به دنبال مرهمیم، در جستجوی مرهم. این قسمت از پادکست دایره داستان با عنوان مرهم.
گوگوش می‌خواند، شعری از اردلان سرفراز. روی تخت مچاله‌ای با قامتی شکسته، صدای هم همه کنسرت اتاق را گرفته. ساکت و خیره‌ای، ای اسم تازه من، از جایت بلند شو، یا که نه، کعبه تو رو به من داد. همانطور مچاله و بیجان از این لحظه فرار کن، مرور کن، تصور کن، تجسم، تخیل، با تو نفس کشیدن، یعنی پس بشنو. ترانه گوگوش به تمام لحظات بعدی سرایت می کند، در جستجوی مرهم. سر کوچه این پا و آن پا می کنی، یک دقیقه تأخیر هم فوش است، بیقراری قرار. همه ی ماشین ها ناگهان یک شکل می شوند. پس کجاست؟ بیا ساعت را چک کن، 3 دقیقه گذشت. مسخره بازی. یک نخ سیگار چند دقیقه است قبل از کام آخر میرسد. پوکی محکم میزنی. ته سیگارت را پرت کن و سوار شو. سلام، بریم، به ضبط وصل شو. گوگوش پلی کن. زخمی تر از همیشه. ترافیک است. از درد دل سپردن. از آن لحظه هایی است که قبل و بعدش هیچ ربطی به هم ندارند. کافه جای خالی ندارد. کوچه بالایی هم یک کافه هست. بریم، دوتا چای خدمت شما. تمام تمرکزت روی حل شدن نبات است. نه، این لحظه برای مرور زود است. ترتیبش اشتباه است. ترتیبت را می دهد. به اندازه یک وجب عقب برو، یعنی 1000 سال عقبتر. نه، 1000 سال هم زیاد است. اینجا گوگوش هنوز متولد نشده. رفتن به اوج قصه، بیبال و پرپریدن. انقلاب به گردی پیدا میشه. پیدا شد. هدیه را نمیخرند، پیدا میکنند. روبرویش ایستاده ای، همانطور مچاله روی تخت، با قامتی شکسته. نگاهش کن، ای از خدا رسیده. 2 روز طول کشید این کتاب را پیدا کنی. نبات در چای گم میشود. چقدر این شروعها زیباست. سعی کن دستت نلرزد و کتاب را بده. ای شکل تازه عشق. حالا که نبات را حل کرده ای، دیگر کاری برای وقت کشی نمانده. از دیدن ذوق ذوق کن. عجب کتاب و لحظه ای. دستت بیشتر و بیشتر می لرزد. در خاطره دیگر پایش می لرزد. یک جرعه از چای می نوشی و قلبت می لرزد. بلرز ای هم صدای فریاد. ذوق با چه ابراز می شود؟ آغوش، بوسه، تو مثل کهربایی. چاق هنوز داغ است. خب، هرچقدر راحت می شود شروع را نوشت، پایان نوشتن عذاب است. پس همان شروع، اول کتاب را بنویس. فکر کن و چیزی بنویس. دستت می لرزد و بدخطی. کاش لحظه پایان هم کتابی همراهت بود. اگر بود اولش را چه می نوشتی؟ ای تکیه گاه گریه. میان این لحظه و آن لحظه گیر افتاده ای. این پا و آن پا می کنی. روی تخت مچاله، با قامتی شکسته. پس اول کتاب هرچه گوگوش می گوید را بنویس. کعبه تو را به من داد. در شروع همه مؤمن می شوند. چای تمام شد. رفتم برای گریه. بشنو، بی آنکه چیزی بگویی. یک نخ دیگر روشن کن. تمام شدن چند نخ طول می کشد. روی تخت از توی زیر سیگاری یک نخ نصف و نیمه را بردار و روشن کن. تلخ و کثافت. نخ چندم است. چند دقیقه کشیدی و هنوز حرفش تمام نشده. حالا چه اصراری است دقیق مرور کنی؟ یک بند انگشت جلوتر برو. قبل از رفتن چه درست است؟ آغوش، آغوش مثل بعد از شروع. این پا و آن پا نکن. از هر دو لحظه جدا شو. کار تو نیست. این کار نیستی. مرور قاعده خودش را دارد. جنبه می خواهد. چای و کتاب را در تاریخ جا بگذار. برگرد روی تخت. مچاله بمان. گوگوش می خواند. بازی گوشی کن و برو فردا. طوفان حریف من نیست. سر کوچه ایستاده ای. به درک که دیر شده. 2 نخ سیگار بکش. وصل شو. گوگوش، چقدر خسته ام برای این لحظه. روح گوگوش شاد، ولی هنوز می خواند. در جستجوی مرهم. گرم است. کاش می شد چای سفارش داد. خونکی بنوش. خونک شو. بخند. چقدر تو مسخره ای. چقدر می خندانی. چقدر می خندی. چقدر می خندد. صدای خنده با گوگوش یکی می شود و روی تخت مچاله تر می شوی. عجب تصویر زلالی است. انگار که واقعی است و واقعی است. هرچه بخواهی واقعی است. پس بخند. در این لحظه دست ساز تمام گذشته را حذف کن. پس حالا که روده بر شده ای، دست کن توی کیفت. با همان صدای خنده کتاب را بیرون بکش. بخند. رفتم برای گریه. بیا، یک عمر گذشت اما هنوز کتاب ها بوی کاغذشان را حفظ کرده اند. دستت می لرزد. تو آدم بشو نیستی. 1000 سال بعد، 100 وجب دیگر هم بگذرد، تو با ذوق ذوق می کنی. ذوق کن، نوش جان، خنک شو. روی تخت پتو را روی سرت بکش و مچاله تر شو. سرد است، یخ بزن، کاش چایی داشتی. اول کتابی که در آینده پیدا نکرده ای را هم می نویسی؟ باز هم بدخط، تاریخش را چه می نویسی؟ سخت نگیر، فقط امضا کن و نامت را بنویس. تاریخ گذشته است، تاریخ کتاب اول است، چای آخر است، مچالگی است. صدای گوگوش تاریخ است، سرش سلامت، روحش شاد، دور از جانش. مچاله تر شو، با تو نفس کشیدن، پس بشنو. ترانه تمام می شود، همخوانی های کنسرت به تشویق تبدیل می شود. جایی از تاریخ ایستاده دست می زنند و تو در لحظه روی تخت به خودت می آیی. این 4:17 را تکرار می کنی، زخمی تر از همیشه. گوگوش با همان انرژی خودش را مو به مو تکرار می کند و تو مچاله تر گذشته و آینده را تکرار می کنی با قامتی شکسته در جستجوی مرهم.
واسه من بکن.
چی مثلا؟
هرچی، نمیخوام از خود گذشتگی کنی. چه میدونم، ساعتتو باز کن بذار رو میز، بگو برا تو کردم. میدونم تو دلت داری من مسخره میکنی، اما آدم گاهی واقعا احتیاج داره به یه حرف محبت آمیز.
سر وا بگردانم تو چیشای خوبت سنبول میکارم، مو هر جا برم سر وا بگردانم تو چیشای خوبت سنبول میکارم، میخوام برم سر ره بشینم و رفتن تونه با چیش ببینم، میخوام برم سر ره بشینم و رفتن تونه با چیش ببینم. بیو 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 هر جا برم سر وا بگردانم تو چیشای خوبت سنبول میکارم، مو هر جا برم سر وا بگردانم تو چیشای خوبت سنبول میکارم، مو هر جا برم سر وا بگردانم تو چیشای خوبت سنبول میکارم، میخوام برم سر ره بشینم و رفتن تونه با چیش ببینم، و رفتن تونه با چیش ببینم.
همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق آی عشق، چهره آبیت بدانست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق آی عشق، چهره سرخت بدانست.
بیستمین سال روز تولدش بود و مثل همیشه سر میز مشتری ها. همه جمعه ها کار میکرد، اما آن روز جمعه اگر همه چیز مطابق برنامه پیش رفته بود میتوانست شب را استراحت کند. شنیدن داد و فریاد های یک سرآشپز عصبانی و بردن پودینگ کدو و غذای دریایی سر میز مشتری ها راه جالبی برای گذراندن بیستمین سال روز تولد نبود. برای همین دختر دیگری که مثل او پاره وقت کار میکرد پذیرفته بود ساعت کارش را با او عوض کند، اما به خاطر اینکه سرماخوردگیش بدتر شده بود و تبش نزدیک 40 درجه رسیده بود و اسهال شدیدی داشت، بیان که به او خبر بدهد مجبور شده بود در خانه بماند و کار به اینجا کشید که او در محل کارش ماند. برای دلداری دادن دخترک که به او تلفن کرده بود تا معذرت خواهی کند گفت: فکرشو نکن، درسته که امروز 20 ساله میشم، اما قرار هم نبود کار خاصی انجام بدم. در واقع اصلا ناراحت نبود. یکی از دلایلش همین بود که چند روز قبل با نامزدش که قرار بود شب تولدش را با او بگذراند به سختی مشاجره کرده بود. آنها از دبیرستان با هم آشنا شده بودند و مشاجرهشان هم به خاطر یک چیز کاملا بی اهمیت شروع شده بود. اما اختلافشان به صورت غیر منتظره آنقدر بالا گرفت که به یک مسابقه داد و فریاد طولانی و ناراحت کننده تبدیل شد. از آن دعواهای شدیدی که باعث شده بود او یقین پیدا کند که ارتباط طولانیش را با آن پسر یک بار برای همیشه قطع خواهد کرد. چیزی در درونش مثل سنگ سخت شده بود و مرده بود. از وقتی با آن پسر به هم زده بود، پسر با او تماس نگرفته بود و دختر هم قصد نداشت این کار را بکند. در یک رستوران مشهور ایتالیایی در منطقه مجلل راپونگی توکیو کار میکرد. این رستوران از اواخر دهه 60 میلادی فعال بود و با اینکه غذاهایش امتیاز خاصی نداشت، ولی همه اعتبارش را قبول داشتند. رستوران مشتری های دائمی زیادی داشت که هیچ وقت ناراضی از آنجا بیرون نمی رفتند. سالن غذاخوری هم فضای آرام و بی تحکم داشت. مشتری های رستوران بیشتر آدم های مسنی بودند از طبقه سرشناس ها و نویسنده ها. دو پیشخدمت تمام وقت هفته 6 روز آنجا کار می کردند. او و آن دختر هر دو دانشجو بودند و هر 3 روز به نوبت به عنوان پیشخدمت در رستوران کار می کردند. غیر از آنها یک سرپرست و یک زن میانسال لاغر که از زمان افتتاح رستوران صندوقدار بود در رستوران کار میکردند. زن صندوقدار همیشه یک جا مینشست. به یکی از شخصیت‌های پیر و غمگین رمان دوریت کوچک میمانست. زن صندوقدار دو وظیفه کاملا مشخص داشت. یکی دریافت پول از مشتری‌ها و دیگری پاسخگویی به تلفن‌ها. همیشه یک جور لباس مشکی می‌پوشید و فقط در مواقع ضرورت حرف می‌زد. چیزی سخت و سرد در وجودش بود و اگر شبانه روی دریا شناورش می کردند احتمالاً تمام قایق‌هایی را که با او برخورد می کردند غرق می کرد. سرپرست 50 سالی داشت. بلند قد و چهارشانه بود و بنیه بدنیش نشان می داد جوانی‌هایش ورزشکار بوده است. اما حالا کم کم دور شکم و چانه‌اش را چربی گرفته بود و موهای کوتاه و سیخ سیخ روی فرقش کم پشت شده بود. درست مثل کاغذ روزنامه‌ای که همراه خلط سرفه مدتی توی کشو مانده باشد، بوی آدم‌های عذاب سال خورده را می‌داد. خود دختر هم عموی مجردی داشت که همین بو را می‌داد. سرپرست همیشه کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید می‌پوشید و پاپیون می‌زد. نه از آن پاپیون‌های معمولی، از آن پاپیون‌های حسابی که باید خیلی مرتب با دست بسته می‌شد و او همیشه به این مسئله افتخار می‌کرد که بدون نگاه کردن به آینه آن را خیلی مرتب می‌بندد. هر روز کارش را به چابکی انجام می‌داد. کارش این بود که رفت و آمد مهمان‌ها را کنترل کند. وضعیت میزهای رزرو شده و نام مشتری‌های دائمی را به خاطر بسپارد، با لبخند از آنها استقبال کند، با احترام به شکایت مشتری‌ها گوش بدهد. در مورد شراب نظر بدهد و به کار پیشخدمت‌ها رسیدگی کند. یک وظیفه اختصاصی هم داشت: بردن شام به اتاق صاحب رستوران. دختر گفت: اتاق صاحب رستوران طبقه 6 همون ساختمان رستوران بود. یه چیزی شبیه آپارتمان یا دفتر کار یا یه چیزی مثل اون. داشتیم درباره 20 سال روز تولدمان صحبت می‌کردیم و اینکه آن روز چطور گذشته است. خیلی‌ها 20 سالگیشان را به خاطر می‌آورند. از موقع 20 سال شدن او بیشتر از 10 سال می‌گذشت. ادامه داد: اما اون هیچ وقت تو رستوران آفتابی نمیشد. تنها کسی که دیده بودش سرپرست بود و بردن شام به اتاق صاحب رستوران فقط وظیفه اون بود. هیچ کدوم از کارگرا نمیدونستن صاحب رستوران چه شکلیه. گفتم: خب پس صاحب رستوران غذای خونه‌اش رو هم از رستوران خودش میبرد. گفت: آره، هر شب ساعت 8 سرپرست باید شام صاحب رستوران رو به اتاقش میبرد. اون موقع شلوغ‌ترین ساعت کار رستوران بود و نبودن سرپرست اون ساعت همیشه مایه زحمتمون بود، اما نمیشد کاریش کرد. اوضاع از اول همینطوری بوده. اونا شام رو توی چرخ دستی که هتل‌ها برای سرویس اتاقاشون استفاده میکنن سرو میکردن و سرپرست در حالی که سعی میکرد نگاه محترمانه توی صورتش باشه، چرخ دستی رو هل میداد و وارد آسانسور میشد. 15 دقیقه بعد هم دست خالی برمیگشت. نیم ساعت بعد دوباره میرفت بالا و چرخ دستی رو با لیوان و بشقاب خالی برمیگردوند. هر روز درست مثل یک ساعت این کارو انجام میداد. اولین بار این کارش به نظرم خیلی عجیب اومد. میدونی، درست مثل یه مراسم مذهبی بود. اما بعد از یه مدتی بهش عادت کردم و دیگه هیچ وقت بهش فکر نکردم. صاحب رستوران همیشه مرغ میخورد. نحوه پخت غذا و مخلفات آن هر روز کمی فرق میکرد، اما غذای اصلی همیشه مرغ بود. یک بار سرآشپز جوانی به دختر گفته بود یک هفته تمام هر روز مرغ بریان بالا فرستاده بود تا ببیند چه اتفاقی میافتد، اما هیچ اتفاقی نیفتاده بود. همه سرآشپزها دنبال این بودند که غذا را به روش متفاوتی آماده کنند. برای همین هر سرآشپز جدیدی تقلا میکرد از هر فنی که به ذهنش میرسید برای تهیه مرغ استفاده کند. سس‌های عالی تهیه میکرد، از فروشگاه‌های مختلفی مرغ می‌خرید، اما هیچ کدام از این تلاش‌ها اثری نداشت و درست مثل انداختن سنگریزه داخل چاه بود. بعد از مدتی همه سرآشپزها از خیر این کار می‌گذشتند و هر روز غذای کاملاً معمولی برای صاحب رستوران می‌فرستادند، همان کاری که از آنها خواسته شده بود. 17 نوامبر یعنی 20 سال روز تولد او هم کار مثل همیشه شروع شد. از بعد از ظهر گاه و بیگاه باران بارید و اوایل غروب باران شدیدتر شد. ساعت 5 سرپرست همه را جمع کرد تا کارهایی را که آن روز قرار بود انجام بدهند برایشان شرح بدهد. همه باید کلمه به کلمه آن حرفها را به خاطر می سپردند و تقلبی هم در کار نبود. گوشت گوساله میلانی، پاستا و ساردین، کلم، شاهبلوط خامه زده. گاهی وقتها سرپرست خودش نقش مشتری را بازی می کرد و با سوال کردن از کارکنان امتحانشان می کرد. بعد نوبت غذای خود کارگرها بود. چون قرار نبود پیش خدمت ها با شکم هایی که قار و قور می کرد برای سفارش گرفتن سراغ مشتری بروند. درهای رستوران ساعت 6 باز می شد، اما مشتری ها به خاطر بارش شدید باران کم کم می آمدند و رزرو خیلی از میزها هم لغو شد. زنها نمی خواستند باران لباس هایشان را خراب کند. سرپرست ساکت و آرام قدم می زد و پیش خدمت ها با برق انداختن نمکدان ها یا گپ زدن با سرآشپز درباره غذا وقت گذرانی می کردند. دختر همراه دوستش سالن غذاخوری رو برانداز می‌کرد و به آهنگ هارپسیکوردی که از بلندگوهای سقفی پخش می‌شد گوش می‌داد. بوی سنگین باران اواخر پاییز به داخل رستوران نفوذ می‌کرد. ساعت از 7:30 گذشته بود که سرپرست احساس کرد مریض است. انگار گلوله خورده باشد دست روی شکمش گذاشت. به سمت صندلی سکندری خورد و چند لحظه‌ای رویش نشست. روی پیشانی‌اش قطرات درشت عرق نشسته بود. به زحمت گفت: فکر کنم برم دکتر بهتره. بیمار شدن او اتفاقی کاملا غیرعادی بود. از حدود 10 پیش که کارش را توی رستوران شروع کرده بود، هیچ وقت غیبت نکرده بود. از افتخارات دیگرش هم این بود که هیچ وقت به خاطر ناخوشی یا کسالت غیبت نکرده است. اما از درهم رفتن صورتش معلوم بود حالش خیلی بد است. دختر چسب به دست از رستوران بیرون رفت و تاکسی گرفت. یکی از پیشخدمت‌ها به سرپرست کمک کرد سر پا بایستد و همراه او سوار تاکسی شد تا مدیر را به بیمارستانی در همان نزدیکی ببرد. سرپرست پیش از آن که سوار تاکسی شود با صدای گرفته‌ای گفت: تو باید سر ساعت 8 شام را به اتاق 604 ببری. کافیه زنگ بزنی و بگی شامتون آماده است. دختر پرسیده بود: اتاق 604 درسته؟ سرپرست دوباره گفته بود: سر ساعت 8. بعد صورتش دوباره در هم رفته بود. سوار تاکسی شده بود و تاکسی حرکت کرده بود. بعد از رفتن مدیر نشانی از بند آمدن باران نبود و مشتری ها خیلی دیر به دیر می آمدند و تا آن وقت فقط یکی دو میز اشغال شده بود. برای همین غیبت مدیر و یکی از پیشخدمت ها وقت خوبی اتفاق افتاده بود. ممکن بود آنجا آنقدر شلوغ بشود که حتی تمام کارکنان هم نتوانند از پس اوضاع بر بیایند. ساعت 8 که غذای صاحب رستوران آماده شد، دختر چرخ دستی را به سمت آسانسور هل داد و به طبقه ششم رفت. شام مدیر کامل بود. یک بطری شراب قرمز که درش باز شده بود، یک ظرف قهوه و مرغ و سبزیجات بخارپز و رول و کره. بوی مرغ پخته آسانسور را پر کرده بود و با بوی باران درآمیخته بود. قطرات آب کف آسانسور نشان می‌داد که یکی با چتر خیس قبلا آنجا بوده است. چرخ دستی را در امتداد راه را هل داد تا جلوی در شماره 604 رسید. دوباره شماره را در ذهنش کنترل کرد. 604. خودش بود. گلویش را صاف کرد و دکمه را فشار داد. جوابی نیامد. 20 ثانیه ایستاد و درست در لحظه‌ای که می‌خواست دوباره زنگ بزند، در به سمت داخل باز شد و پیرمرد لاغرندامی جلویش ظاهر شد. قد پیرمرد 10 سانتی متری از او کوتاه‌تر بود. کت و شلوار تیره پوشیده بود و کراوات زده بود. کراوات زرد مایل به قهوه‌ای پیرمرد که شبیه برگ‌های خشک بود، روی پیراهن سفیدش خیلی توی چشم می‌زد. ظاهر پیرمرد خیلی تاثیرگذار بود. لباس‌هایش خیلی مرتب اتو شده بود و موهای سفیدش را رو به پایین شانه کرده بود. به نظر می‌رسید برای بیرون رفتن و شرکت در جلسه شبانه‌ای آماده است. چروک‌های عمیق روی پیشانی‌اش دختر را یاد آبراه‌های عکس‌های هوایی می‌انداخت. دختر با صدای گرفته‌ای گفت: شامتون قربان. بعد دوباره گلویش را صاف کرد. هر وقت عصبی می‌شد صدایش می‌گرفت. پیرمرد پرسید: شام؟ گفت: بله قربان، شامتون. سرپرست کسالت داشت، برای همین من امروز جای ایشون اومدم. پیرمرد که هنوز دستش روی دستگیره در بود، انگار با خودش حرف بزند گفت: آها باشه، حتما حالش خیلی بده دیگه، نه؟ دختر گفت: شکمش یه دفعه درد گرفت، رفت بیمارستان، فکر میکرد آپانتیسشه. پیرمرد انگشتانش را روی چروک‌های پیشانیش کشید و گفت: خوب نیست، اصلا خوب نیست. دختر دوباره گلویش را صاف کرد و پرسید: غذاتون رو بیارم داخل قربان؟ پیرمرد گفت: آه بله بله، البته اگه بخواین باشه، از نظر من اشکالی نداره. دختر فکر کرد: اگه بخوام؟ چرف عجیبی، چی بخوام؟ پیرمرد در را تا انتها باز کرد و دختر چرخ دستی را به داخل هل داد. کف اتاق با فرش‌های خاکستری کوچکی پوشیده شده بود و جایی برای درآوردن کفش نبود. اتاق ولی یک اتاق مطالعه بزرگ بود و آپارتمان بیشتر شبیه به دفتر کار بود تا محل زندگی. پنجره رو به برج توکیو که آن نزدیکی‌ها بود باز می‌شد و اسکلت فلزی آن در نور مشخص بود. کنار پنجره میز بزرگی بود و کنار میز کاناپه کوچک و یک مبل دو نفره. پیرمرد به میز اصلی روبروی کاناپه اشاره کرد و دختر وسایل غذا، دستمال سفره سفید و کارد و چنگال، ظرف قهوه و فنجان، شراب و لیوان، نان و کره و بشقاب مرغ و سبزیجات را روی میز چید و گفت: لطف کنید و ظرفا رو توی راه رو بذارین قربان. نیم ساعت دیگه میام و برشون میدارم. به نظرش رسید حرفایش باعث شده توجه پیرمرد از غذاها منحرف شود. پیرمرد گفت: اوه بله، البته اونا رو توی راه رو میذارم، توی چرخ دستی، نیم ساعت بعد اگه بخواین. دختر توی دلش گفت: این دقیقاً همون چیزیه که میخوام. پرسید: کار دیگه ای هست که براتون انجام بدم قربان؟ پیرمرد لحظه ای تحمل کرد و گفت: فکر نمی کنم. پیرمرد کفش مشکی پوشیده بود که خیلی تمیز واکس خورده بود. کفش ها کوچک و شیک بودند. دختر فکر کرد پیرمرد چقدر خوش لباس است و نسبت به سنش خیلی سرحال به نظر می آمد. گفت: خب من برمی گردم سر کارم قربان. پیرمرد گفت: نه، یه لحظه صبر کن. بله قربان. فکر میکنی بتونی 5 دقیقه وقتت رو به من بدی دختر خانم؟ میخوام یه چیزی بهت بگم. درخواست پیرمرد آنقدر مؤدبانه بود که دختر سرخ شد و گفت: البته اشکالی نداره، منظورم اینه که اگه فقط 5 دقیقه باشه. به هر حال پیرمرد کارفرمایش بود و دستمزدش رو ساعتی میداد. نیازی نبود که برای گرفتن وقتش از او اجازه بگیرد. به نظر نمیآمد پیرمرد قصد بدی داشته باشد. پیرمرد که دستهایش را روی سینه قلاب کرده بود و مستقیم به چشمان او نگاه میکرد پرسید: چند سالته؟ دختر گفت: الان 20 سالمه. پیرمرد انگار از لای شکاف نگاه کند چشمانش را تنگ کرد و گفت: الان 20 ساله ای؟ الان 20 ساله ای؟ از کی؟ دختر گفت: تازه 20 ساله شدم. و بعد از یک دقیقه محض گفت: امروز تولدمه قربان. پیرمرد انگار چیز خیلی مهمی را توضیح بدهد چانه‌اش را خاراند و گفت: امروز 20مین سال روز تولدته؟ دختر با تکان سر تایید کرد. پیرمرد گفت: یعنی دقیقاً 20 سال پیش تو همچین روزی به دنیا اومدی؟ دختر گفت: بله قربان، درسته. پیرمرد گفت: باشه باشه، خیلی عالیه. خب پس تولدت مبارک. دختر گفت خیلی ممنون. و یادش آمد او اولین کسی است که تولدش را تبریک میگوید. البته اگر والدینش از ویتا زنگ زده بودند، به خانه که میرسید پیغام تبریک آنها را روی پیغامگیر تلفنش میشنید. پیرمرد گفت خب یه دلیل برای جشن گرفتن داریم، با یه نوشیدنی چطوری؟ میتونیم این شرابو با هم بخوریم. دختر گفت ممنونم قربان، ولی نمیتونم الان، سر کارم. پیرمرد جواب داد خب یه جوره که مشکلی پیش نمیاره، اگه من ازت بخوام هیچ کسی به چیزی نمیگه، فقط یه نوشیدنی به نشونه جشن. پیرمرد چوبپنبه بطری را برداشت و داخل گیلاس خودش کمی شراب برای او ریخت. بعد یک لیوان معمولی از کابینتی که در شیشه‌ای داشت بیرون آورد و کمی شراب هم برای خودش ریخت و گفت تولدت مبارک، زندگی پر از ثروت و پرباری داشته باشی و هیچ وقت سایه اندوه رو زندگیت نیفته. گیلاس‌هایشان را به هم زدند. دختر در سکوت حرفهای پیرمرد را پیش خودش تکرار کرد. هیچ وقت سایه اندوه روی زندگیت نیفته. چرا این کلمه‌های عجیب را برای تبریک گفتن انتخاب کرده؟ پیرمرد گفت 20th سال روز تولد آدم فقط یه بار اتفاق میفته دختر خانم و هیچ وقت تکرار نمیشه. دختر که با احتیاط یک جرعه از شرابش میخورد گفت بله قربان میدونم. پیرمرد گفت و امروز توی این روز به خصوص تو مثل یه پری مهربون زحمت کشیدی و شام منو برام آوردی. دختر گفت فقط وظیفه‌ام رو انجام دادم قربان. پیرمرد که تونتون سرش رو تکان میداد گفت صبر کن دوشیزه جوان دوست داشتنی، صبر کن. پیرمرد روی مبل چرمی کنار میز نشست و او را به سمت کاناپه راهنمایی کرد. دختر همانطور گیلاس در دست با احتیاط روی لبه کاناپه نشست و دامنش را روی زانو کشید و گلویش را دوباره صاف کرد. میتوانست قطرات باران را که از لبه های پنجره پایین میرفتند ببیند. اتاق به نحو عجیبی ساکت بود. پیرمرد انگار دارد همه چیز را مرور میکند گفت امروز 20th سال روز تولد توه و مهمتر از همه این که تو این غذای گرم و فوق‌العاده رو برای من آوردی. بعد لیوانش را با صدای تق کوچکی روی میز گذاشت و گفت فکر نمی‌کنی این یه جور تصادف باشه؟ دختر که هنوز کاملا متقاعد نشده بود سر تکان داد. پیرمرد که گره کراوات به رنگ برگ‌های چروکیده‌اش را لمس می‌کرد گفت برای همینم فکر کنم باید یه هدیه بهت بدم. یه روز تولد مخصوص، یه هدیه تولد مخصوص هم برای یادگاری می‌خواد. دختر دست پاچه سر تکان داد و گفت نه قربان خواهش میکنم، حتی فکرش هم نکنین، من فقط همونطور که به هم دستور داده بودن براتون شام را آوردم. پیرمرد هر دو دستش را در حالی که کف دستهایش به طرف او بود بلند کرد و گفت نه دختر خانم، اصلا فکرش هم نکن، هدیه‌ای که در نظر گرفتم چیز قابل لمسی نیست که برچسب قیمت داشته باشه. بعد در حالی که دستهایش را روی میز میگذاشت نفس ملایمی کشید و گفت کاری که میخوام برای پری کوچولوی مهربونی مثل تو انجام بدم اینه که اگه خواسته ای داری برآوردش کنم، هر چیزی که بخوای، البته با این فرض که چنین آرزویی داری. دختر در حالی که گلویش خشک شده بود پرسید آرزو؟ یه چیزی که دوست داری اتفاق بیفته، اگه آرزویی داری، البته فقط یه آرزو، میتونم برآوردش کنم برات، این هدیه تولدیه که میتونم بهت بدم، اما بهتر در موردش خوب فکر کنی، چون فقط یه آرزوت رو میتونم برآورده کنم. بعد یکی از انگشت‌هایش را توی هوا تکان داد و گفت فقط یکی، بعدش نمیتونی تصمیمت رو عوض کنی. یک آرزو. دختر حرفی برای گفتن پیدا نمیکرد. قطرات باران روی پنجره میکوبید و قطرات باران نامنظم روی لبه پنجره میخوردند. تا وقتی ساکت بود پیرمرد در چشمانش نگاه میکرد و چیزی نمیگفت. زمان ضرب آهنگ نامنظم خود را در گوشهای دختر نشان میداد. باید یه آرزو بکنم که برآورده میشه؟ پیرمرد به جای آن که به سوالش جواب بدهد، در حالی که هنوز دستانش را کنار هم روی میز گذاشته بود، لبخند زد. لبخندش کاملا طبیعی و دوستانه بود. بعد با ملایمت پرسید: آرزویی داری دختر خانم یا نه؟ دختر که مستقیم به من نگاه میکرد گفت: قضیه واقعا اتفاق افتاده، من اینا را خودم نمیبافم. گفتم: البته که نمی بافی. از آن آدم هایی نبود که قصه های احمقانه از خودش سرهم کند. گفتم خب آرزو کردی؟ چند لحظه ای نگاه هم کرد، آه کوچکی کشید و گفت اشتباه نکن، خودم اون پیرمرد رو خیلی جدی نگرفتم. منظورم اینه که آدم تو 20 سالگی دیگه توی دنیای پریا و افسانه ها زندگی نمی کنه. برای همین اگه میخواست با هم شوخی کنه مجبور میشدم همون لحظه جوابش رو بدم. اون پیرمرد خوش لباسی بود که چشاش برق میزد. من هم تصمیم گرفتم تو بازی شرکت کنم. هرچی بود روز تولد 20 سالگیم بود. فکر میکردم نباید اون روز برام یه روز عادی باشه. بحث باور کردن یا نکردن نبود. بیان که چیزی بگویم سر تکان دادم. مطمئنم که میتونی بفهمی چه احساسی داشتم. روز تولد 20 سالگیم داشت تموم میشد بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته. هیچ کس تولدم رو بهم تبریک نگفته بود و من فقط داشتم رشته و سس ماهی سر میز مشتری‌ها می‌بردم. دوباره سر تکان دادم و گفتم نگران نباش، من درکت می‌کنم. خب یه آرزو کردم. پیرمرد که دستهایش هنوز روی میز بود به او خیره مانده بود و چیزی نمی‌گفت. چند پوشه کلفت، شاید اسناد حسابداری یا وسایل تحریر روی میز بود و همینطور یک تقویم و یک لامپ که حبابی سبز داشت. دستهای کوچک پیرمرد در میان آن اشیا مثل قسمتی از وسایل میز به نظر می آمد. باران هنوز داشت روی شیشه ها می کوبید. چراغ‌های برج توکیو از میان قطرات درشت باران سوسو می زدند. چین‌های روی پیشانی پیرمرد کمی عمیق‌تر شده بود. این آرزوی توه؟ دختر گفت بله، آرزوی من اینه. پیرمرد گفت برای دختری به سن تو کمی غیرعادیه، انتظار چیز دیگه ای داشتم. دختر که گلویش را صاف میکرد گفت اگه خوب نیست چیز دیگه ای آرزو میکنم، مهم نیست، یه چیز دیگه آرزو میکنم. پیرمرد که دستهایش را بلند کرده بود و مثل پرچم تکانشان میداد گفت نه نه، عیبی نداره، اصلا عیبی نداره، کمی عجیبه دختر خانم. چیز دیگه ای نمیخوای؟ مثلا اینکه زیباتر، باهوشتر یا ثروتمند بشی؟ میتونی چیز دیگه ای آرزو کنی، چیزی که یه دختر عادی دلش بخواد. دختر چند لحظه دنبال کلمات مناسب گشت. پیرمرد دوباره دستانش را روی میز گذاشته بود و انتظار میکشید و چیزی هم نمیگفت. البته دوست دارم که زیباتر، باهوشتر یا ثروتمند بشم، اما اصلا نمیتونم تصور کنم که بعد از به دست آوردن اون را چه اتفاقی برام میفته. ممکنه ظرفیت به دست آوردن این چیزها رو نداشته باشم. هنوزم نمیدونم زندگیم چیه. نمیدونم زندگی چطور ممکنه باشه. پیرمرد که انگشتانش را در هم فرو می‌برد و باز هم از هم جدایشان می‌کرد گفت باشه باشه. خب پس آرزو می‌بی نداره؟ نه البته که نه، از نظر من هیچ اشکالی نداره. پیرمرد یک دفعه چشمانش را به نقطه‌ای در هوا دوخت. چین‌های روی پیشانیش عمیق‌تر شد. انگار آن چین‌ها به چین و چروک مغز او می‌مانست که داشت روی افکارش متمرکز می‌شد. انگار به چیزی خیره شده بود. شاید به ذرات ریز و نامرئی غبار. دستهایش را با فاصله زیادی از هم باز کرد. کمی از روی صندلی بلند شد و کف دستهایش را با صدای خشکی به هم کوبید. دوباره روی صندلی نشست و انگار چینهای روی پیشانیش را صاف کند، انگشتانش را روی چینهای ابروهایش کشید و بعد با لبخند ملایمی به طرف او برگشت و گفت تموم شد. آرزوت برآورده شد. به همین راحتی؟ بله، اصلا زحمتی نداشت. آرزوت برآورده شد دختر خانم دوست داشتنی. تولدت مبارک. حالا میتونی برگردی سر کارت. نگران نباش، چرخ دستی رو میذارم توی راه رو. دختر با آسانسور پایین آمد. وقتی دست خالی بود احساس سبکی ناراحت کننده ای داشت. انگار روی یک جور پر مرموز راه میرفت. یکی از پیشخدمت‌های جوانتر پرسید خوبی؟ به نظر آشفته میای؟ لبخند گنگی به او زد و سر تکان داد و گفت راستی؟ نه من خوبم. از صاحب رستوران بگو چه شکلیه؟ دختر که سعی میکرد صحبتهایشان را کوتاه کند گفت نمیدونم، خیلی خوب نگاش نکردم. یک ساعت بعد دختر رفت تا چرخ دستی را پایین بیاورد. چرخ دستی توی راه رو بود و ظرفا دقیقا سر جایشان بود. درپوش را که برداشتید از مرغ و سبزیجات خبری نیست. بطری شراب و ظرف قهوه هم خالی بود. در اتاق 604 بسته و بی حرکت بود. چند لحظه ای به در نگاه کرد و احساس کرد ممکن است هر لحظه در باز بشود. اما در باز نشد. چرخ دستی را پایین برد و به سمت ظرفشویی هل داد. سرپرست نگاهی به بشقاب‌ها که طبق معمول خالی بودند انداخت و بی تفاوت سر تکان داد. دختر گفت دیگه هیچ وقت صاحب رستوران را ندیدم. شکم درد مدیر یه درد معمولی بود و روز بعد سر کارش برگشت و غذای صاحب رستوران را خودش بالا برد. سال نو از اونجا بیرون اومدم و دیگه هیچ وقت راه هم به اونجا نیفتاد. نمیدونم، انگار یه احساسی بهم میگفت بهتره دیگه به اونجا نزدیک نشم. دختر همانطور که با زیر لیوانی کاغذی بازی میکرد به فکر فرو رفت و گفت گاهی وقتا احساس میکنم همه چیزایی که تو روز تولد 20 سالگیم اتفاق افتاد یه جور توهم بوده. انگار اون اتفاق افتاد تا من به این فکر بیفتم که چیزایی اتفاق افتاده که هیچ وقت اتفاق نیفتاده. اما مطمئنم اونا اتفاق افتادن. هنوزم تصویر واضح مبلمان و همه خرت و پرتای اتاق 604 واضح یادم میاد. چیزی که اونجا برام اتفاق افتاد واقعی بود و معنای مهمی داشت. چند لحظه ای هر دو ساکت شدیم. نوشیدنی های ما را نوشیدیم و به افکار خود فرو رفتیم. پرسیدم میتونم یه چیزی ازت بپرسم؟ دقیق تر بگم دو تا چیز. گفت بپرس بکنم میدونم چی میخوای بپرسی. چی آرزو کردم؟ اولین چیزی که میخوای بدونی همینه. اما انگار نمیخوای دربارش صحبت کنی. اینطور فکر میکنی؟ سری به تایید تکان دادم. زرلیوانی را سر جایش گذاشت و انگار با چیزی در دور دست‌ها زل زده باشد چشمانش را تنگ کرد و گفت قرار نیست آدم چیزی رو که آرزو میکنه به دیگران بگه. گفتم نمیخوام به زور ازت حرف بکشم، اما میخوام بدونم آرزوت برآورده شده یا نه. حالا آرزوت هر چی که میخواد باشه، میخوام بدونم از اینکه بعد اون آرزو رو کرده بودی تأسف خوردی یا نه، به خاطر اینکه چیز دیگه ای آرزو نکرده بودی ناراحت نشدی؟ جواب سوال اول هم آره است هم نه. احتمالاً هنوز خیلی کارا تو زندگیم هست که باید انجام بدم. هنوز نمیدونم بالاخره اوضاع چطور میخواد بشه. خب پس آرزو یه جوریه که خیلی طول میکشه تا برآورده بشه. میشه اینطورم گفت. گذشت زمان تو این مسئله خیلی مهمه. مثل پختن یه جور غذا؟ با تکان سر حرفم را تایید کرد. لحظه‌ای درباره‌اش فکر کردم، اما تنها چیزی که به ذهنم رسید تصویر کیک میوه‌ای خیلی بزرگی بود که داخل اجاق با حرارتی کم میپخت. جواب سوال دومم چی؟ سوال چی بود؟ از اینکه اون آرزو رو کرده بودی تأسف خوردی یا نه؟ چند لحظه‌ای در سکوت گذشت. چشمانش را که به سمت من چرخاند انگار نگاهش هیچ عمقی نداشت. سایه کمرنگی از یک لبخند گوشه لبهایش بود که نشان از حس آرام تسلیم داشت. گفت حالا من ازدواج کردم با یه حسابدار رسمی که 3 سال ازم بزرگتره، 2 تا بچه دارم، یه پسر یه دختر، یه سگ شکاری ایرلندی هم داریم، یه ماشین عادی هم داریم و هفته ای 2 بار با دوستان میریم تنیس بازی میکنیم. الان زندگیم این شکلیه. گفتم خیلی خوبه. حتی اگه سپر ماشین 2 تا فرو رفتگی داشته باشه؟ سپر ماشین واسه این ساخته شده که فرو بره دیگه. گفت سپر واسه این ساخته شده که فرو بره. برچسب فوق‌العاده‌ای میشه. این حرف را که میزد به دهانش چشم دوختم. در حالی که لاله گوشش را که خیلی هم خوش ترکیب بود میخاراند به آرامی گفت راستم بگم مهم نیست چه آرزویی داشته باشی. مهم نیست چقدر تلاش کنی. چون هیچ وقت نمیتونی غیر از خودت چیز دیگه ای باشی. همین. گفتم یه برچسب جالب دیگه. مهم نیست چقدر تلاش کنی. چون هیچ وقت نمیتونی غیر از خودت چیز دیگه ای باشی. با صدای بلند و از ته دل خندید. اندوهش از بین رفته بود. آرنجش را روی بار گذاشت و نگاهم کرد و گفت ببینم اگه جای من بودی چه آرزویی میکردی؟ منظورت 20 سال روز تولدمه؟ آره. چند لحظه دربارش فکر کردم، اما آرزویی به ذهنم نرسید. اعتراف کردم که هیچی به فکرم نمیرسه، از 20 سال روز تولدم خیلی گذشته. چی؟ واقعا هیچی به فکرت نمیرسه؟ سر تکان دادم که نه. حتی یه چیز. دوباره مستقیم در چشمانم نگاه کرد و گفت برای اینکه قبلا آرزوتو کردی، اما بهتره دربارش خوب فکر کنی پری جوون دوست داشتنی، چون فقط میتونم یه آرزوت رو برآورده کنم. جایی در درون تاریکی پیرمردی که کراواتی به رنگ برگ‌های خشکیده به گردن دارد انگشتش را بلند میکند و میگوید فقط یکی. بعدش نمیتونی تصمیمت رو عوض کنی و حرفت رو پس بگیری.
شال سرخ تو موج موی تو نرم ترین حادثه چه زیباست دور روی تو آفرین به آخرین شاهکار روی تو زیباست اندوه تو وای که این واجه ها لالند در پیش تو آه چه بد زخمیه که فردا تو
تو موج موج موی تو نرم ترین حادثه چه زیباست دور روی تو آخرین به آخرین شاهکار روی تو سادگی چه زیباست اندوه تو
تو را به روزهای گذشته بدهکارم به هوا پیما که هنگام لرزشهایش جرعی از چایت را بنوشی و بگویی بر سقوط مدام ما این سقوط کاش نقطه پایان بگذارد. به تاکسی ها که به پرسش راننده درباره مقصد این گونه پاسخ دهی جایی که باران ببارد. به لحظه وارد شدن قطار به ایستگاه که روی سکو طوری دستم را در دستت بفشاری که بدانم تو هم به پریدن روی ریل ها فکر میکنی، تو هم با فکر پریدن روی ریل ها به زندگی ادامه میدهی.
نزدیک بودی آن روزها که لیوان آب دور بود دورتر از دریاهای دور، آن روزها که یک شهر خاکستر می شد تا شعله کبریت به سیگار برسد. دستم با من نمی آمد، جا می ماند بر میز مشغول نواختن دستت پیانوی با پنج کلید. عطرت با تو نمی رفت، جا می ماند بر تخت تا در شبهای لج کردن لحاف بپوشاندم. کودکی گمان برد تو مادرش هستی، ارکیدهی گمان برد تو گلدانش و پرستویی آنقدر دور سرت چرخید که کوچ رو از یاد برد گوشوارت شد. تماشایت میکردم با جنبش کلمات در سرم و تو عاقبت میامدی از روی کاغذ عسل بر میداشتی. شعر برای زیباییت کوچک بود، فنجانی که نمیتوانست تمام باران یک ابر را در خود جای داد.
تو این قصه از سر گفتنی نیست. نشانم حافظانم عطرگی سویت که میرخصد به شعرم مینشانم هر کجایی دل به موجا موج دریای نگاهت میسپارم آرزوی جز شکستن در تلاطم های آغوشت ندارم بیقرارم از تو خندم از شب بالا بلندگی سوانم تا شبانه گریه کردم تن به تن با خاطرات ناگهانت بی بهانه از تو دور و بی تو نزدیکم به پایانی که دیگر گفتنی نیست جز برای گم شدن در یاد تو این قصه از سر